یکی از بزرگترین حوادثی که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، خصوصا طی سالهایی که به نام جنگ سرد خوانده شده روی داد، در گرفتن مسابقه تسلیحاتی خاصه بین کشورهای قدرتمند بود که به زودی هزینه های نظامی را در سال به حدود 1400 میلیارد دلار و شاید فزونتر از آن بالا برد و در نتیجه فشار عظیمی بر روی بودجه آن ممالک وارد آورد. واقعی که حضرت بهاءالله در لوح خطاب به ملکه ویکتوریا سالها قبل از آن پیشبینی کرده و در باره آن بیانی به این مضمون فرموده بودند: ای گروه پادشاهان، ما شما را می‌بینیم که هر سال بر مخارج خود می‌افزایید و آن را بر رعیت یعنی مردم تحمیل می‌کنید. این جز ظلمی بزرگ نیست. میان خود صلح برقرار کنید. در آن صورت محتاج به فراوانی سپاه و کثرت مهمات نیستید، مگر به اندازه‌ای که به آن ممالک و شهرهای خود را حفظ کنید. ای گروه پادشاهان، با هم متحد شوید، چه به این اتحاد تندبادهای اختلاف در میان شما ساکن می شود و مردم و اطرافیان شما آسوده می شوند اگر شما از صاحبان معرفت هستید. اصل بیان مبارک به عربی است. همین مضمون در سوره ملوک که خطاب به همه شهریاران آن زمان صادر شده تکرار می شود. بیانی به عربی که ترجمه آن به فارسی چنین است: بین خود صلح و آشتی برقرار کنید و سپاهیان خود را تقلیل دهید تا آنکه هزینه های شما کاهش یابد و از آسودگان باشید. ما می دانیم که در هر روز مخارج خود را می افزایید و آن را بر مردم تحمیل می کنید و این فوق طاقت آنهاست و این ظلمی است بزرگ. میان مردم به عدل عمل کنید. ای پادشاهان، مظاهر عدل بر روی زمین باشید و این است که شایسته و سزاوار شما و در شأن شماست اگر شما از اصحاب انصاف باشید. شبهه نیست که آرزوی تقلیل یا خلع اسلحه از دیرباز در جهان در میان متفکران صلح دوست وجود داشته، اما تنها در قرنهای 19 و 20 بود که سلاح‌های مهیب مدرن به میان آمد و هزارها هزار نفوس به تولید و فروش آنها روی آوردند و تجارت اسلحه یکی از رونقمندترین انواع بازرگانی شد و بعد از جنگ جهانی دوم مسابقه تسلیحاتی بین کشورهای مقتدر به جایی رسید که توازن بودجه آنها را به هم زد. ولی سرانجام اثرات غیبی کلام حضرت بهاءالله، علی‌رغم آن که هنوز همه کانونهای آتش در دنیا خاموش نشده، موجب شد که نه تنها اقدامات وسیعی در جهت الغاء یا محدود کردن سلاح‌های استراتژیک و نیز کلاسیک صورت گیرد، بلکه خود هزینه های نظامی مرتباً روی به کاهش آورد و نوید روزی را دهد که طبق توصیه و پیشبینی حضرت بهاءالله تماماً تحقق پذیر گردد. به موقع خود معلوم خواهیم داشت که هزینه های نظامی سالانه جهان در آخر دهه 90 قرن بیستم به نزدیک نصف آنچه در سالهای جنگ سرد معمول بود تقلیل یافت. حضرت بهاءالله نه تنها ضرورت کاهش سلاح‌های نظامی را تأکید کردند، بلکه در قوانین خود که در کتاب اقدس آمده بر افراد عادی هم حمل اسلحه را ممنوع داشتند. تجارب سالهای اخیر در آمریکا و برزیل و برخی سرزمین‌های دیگر نشان داده که وجود سلاح در خانه افراد عادی خطری برای امنیت جامعه است، کمان که در مطبوعات ملاحظه شد که در برزیل تخمیناً حدود 17 میلیون سلاح آتشین در دست مردم است که فقط نصف آن به ثبت رسیده، یعنی مجوز خریداری دارد. و با توجه به آن که فقط در سال 2004 حدود 36 هزار نفر در برزیل با اسلحه گرم به کشتن رسیدند، همکنون دولت در صدد آن است که یک مراجعه به آراء عمومی در آن کشور اجرا گردد که نظر مردم را درباره نظارت بر آزادی یا ممنوعیت تجارت اسلحه جویا شود. در آمریکا طرفداران اسلحه فردی به حدی نیرومند هستند که تغییر یک ماده قانون اساسی آن کشور در این مورد در حال حاضر دشوار به نظر می رسد. محتملاً تعداد سلاح‌های آتشین در منازل از شمار جمعیت آن کشور فزون‌تر است و چه بسا کودکان و نوجوانان که بر اثر وجود سلاح در دسترس خود روی به جرم قتل آوردند، چنان که در مطبوعات خوانده و از وسایل ارتباط جمعی شنیده ایم. در اینجا ذکر خبری تازه در مورد ابتکاری جدید از سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی شایان ذکر است. یک از ابتکارات سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی در اواخر سال 2005 این بوده که لایحه‌ای تهیه کنند به نفع کنترل تجارت سلاح‌های سبک. در حال حاضر حدود 640 میلیون سلاح سبک و سلاح با کالیبر کوچک در دست مردم است و بقیده سازمان‌های بین‌المللی مذکور آزادی تجارت و در دسترس بودن آسان این سلاح‌ها علاوه بر ایجاد ناایمنی لااقل در قاره آفریقا منشأ فقر و توسعه نایافتگی شده است. برخی کشورها از امضای موافقتنامه تاکنون خودداری کردند، ولی شنیده شد که دولت فرانسه وعده مساعد داده، در حالی که آن کشور سومین یا چهارمین صادرکننده اسلحه به کشورهای دیگر است. امید سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی این است که این موافقتنامه همان جنبش موافق را برانگیزد که عهدنامه اوتاوا در 1997 در مورد تحریم کاربرد مین‌ها یعنی مواد منفجره که بر ضد افراد به کار رود. از جمله پیشنهاد دهندگان موافقتنامه سازمان عفو بین‌المللی است که در افشای موارد تعدی به حقوق بشر در ممالک عالم نقشی مثبت و سودمند داشته است. اکنون به بیان سریع تاریخچه اقدامات بین‌المللی در جهت تقلیل تسلیحات می‌پردازم. اندیشه تقلیل یا محدود کردن تسلیحات بر اساس یک توافق بین‌المللی فکری بود که الهام بخش دو کنفرانس لاهه شد که به ابتکار تزار روسیه در سالهای 1899 و 1907 تشکیل گردید، ولی متاسفانه به جایی نرسید. عهدنامه ورسای که در 1919 امضا شد تعداد نیروهای قشون آلمان را محدود کرد و این اقدام به عنوان گام نخستین در راه حصول محدودیت عمومی تسلیحات تلقی می شد. در اساسنامه مجمع اتفاق ملل در ماده 8 آمده بود که حفظ و صیانت صلح مستلزم تقلیل سلاح‌های ملی به حد اقلی است که با امنیت ملی هر کشور و همچنین تعهدات بین‌المللی آن کشور ناسازگار نباشد. اعضای مجمع اتفاق ملل متحد بودند که اطلاعات مربوط به مقدار و اهمیت سلاح‌های خود را در برنامه‌های نظامی خیش به صورت صریح و صحیح تهیه کنند و این اطلاعات را با سایر ممالک مبادله نمایند. در فوریه 1932 در ژنو یک کنفرانس خلع سلاح انعقاد یافت، ولی سال بعد به علت استعفای آلمان از عضویت مجمع اتفاق ملل مذاکرات آغاز شده بی‌فایده اثر ماند. نیازی نیست که در مورد آمادگی آلمان برای ورود در جنگ دوم جهانی سخنی گفته شود. نفس این آمادگی نشان می‌داد که آلمان نازی عهدنامه ورسای را کند لم یکن انگاشته است. بعد از جنگ جهانی دوم قضیه خلع سلاح همواره مطمع نظر سازمان ملل متحد بوده است، چون که در فاصله سالهای 1946 و 1952 دو کمیسیون مهم در سازمان ملل تشکیل شد یکی مأمور مطالعه در نحوه القای کاربرد انرژی اتمی به صورت ویرانگر و دیگری مسئول مطالعه در چگونگی کاهش سلاح‌های کلاسیک. این دو کمیسیون بعداً با هم تلفیق شدند، ولی مساعی معطوف به یک خل سلاح که در تحت نظارت بین المللی صورت پذیرد به مخالفت هر دو بلوک شوروی و آمریکا برخورد کرد. داستان کنفرانس ها و اقدامات مختلف ملل متحد در جهت خل سلاح بسیار مفصل است و یادآوری تفصیل آنها در این وقت محدود مقدور نیست. از سال 1969 آمریکا و شوروی که از قدرت نظامی یکدیگر هراس داشتند موافقت کردند که مذاکراتی درباره محدود کردن سلاح‌های استراتژیک توسط دو ابرقدرت انجام دهند که منجر به دو عهدنامه مهم شد، سالت یک و سالت دو، و مقدار قابل ملاحظه‌ای از سلاح‌های استراتژیک رو دو کشور معدوم کردند. در فاصله سال‌های 1950 و 1970 هزینه‌های نظامی در ممالک صنعتی 60% و در ممالک جهان سوم 300% زیاد یافته بود و در این دوره تولید کنندگان و فروشندگان سلاح‌ها کشورهای معتبر عالم بودند. اما به زودی، یعنی بعد از 1983، سازندگان و فروشندگان تازه‌ای در صحنه بین‌المللی پیدا شدند و به یک اعتبار تجارت اسلحه از پردرآمدترین تجارت‌ها تلقی شد. داستان تهدید سلاح‌های استراتژیک رو کوتاه می‌کنم. نکته مهم این است که بعد از تحولات سیاسی که در شوروی واقع شد، در نوامبر 1990 روسیه موافقت به محدود کردن نیروهای کلاسیک خود در اروپا کرد و آن شامل تانک‌ها، ارابه‌های جنگی، توپ‌ها، هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی بود. در 1991 عهدنامه استارت یک کاهش سلاح‌های اتمی را به نصف مورد تصویب قرار داد. در ژوئن 1992 دو رئیس جمهور دو ابرقدرت موافقت کردند که کاهش سلاح‌های استراتژیک خود را به 70% برسانند. در ژانویه 1993 قرارداد استارت دو مقرر داشت که ظرف 10 سال شماره شارژ‌های اتمی در روسیه و آمریکا به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و کشور فرانسه نیز پذیرفت که از 1996 با آزمایش‌های اتمی خود کلاً خاتمه دهد. در سال‌های اخیر یونسکو کوشش بسیار در به امضا رساندن یک میثاق‌نامه منع کامل سلاح‌های شیمیایی کرد که بالاخره در 1993 به تصویب رسید و 154 کشور این میثاق‌نامه را امضا کردند. در خلال سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، هرچند صلح از طریق ترس و خصوصا ترس از سلاح‌های اتمی طرف مقابل پایه‌گذار آرامشی بود که به آن تعادل وحشت نام نهادند، اما قرائن متعدد حکایت از آن می‌کند که اولا در داخل کشورهای نیرومند مخالفان هر نوع آزمایش یا کاربرد اتم و حتی وجود پایگاه‌های اتمی رو به فزونی هستند. ثانیاً چنان که گزارشی تازه که توسط یکی از دانشگاه‌های کانادا تهیه شده حکایت می‌کند، توانایی سازمان ملل متحد در حل اختلافات بین دول و کاهش منازعات رو به افزایش رفته است. حاصل این گزارش را در چند رقم میتوان ذکر کرد. در حالی که بین 1946 و 1991 منازعات خونین سه برابر شده بود، از سال 1992 از عده جنگ‌های مسلح 40% کاسته شده است. و به همین ترتیب ارقام حکایت از آن می‌کند که تلفات جنگ‌ها به طور متوسط از 1950 تا 2002 کاهش یافته است. و همچنین ارقام حاکی از آن است که از شمار پناهندگان در طی 10 سال اخیر 30% کاسته شده است، یعنی پناهندگان به مناسبت وقوع جنگ. به عقیده تهیه کنندگان گزارش، فزون شدن امکانات مداخله سازمان ملل در این تحولات اثر قاطع داشته. در فاصله 1990 و 2002 تعداد میسیون‌های ملل متحد برای پیشگیری از جنگ 6 برابر شده و فعالیت‌های مربوط به اعاده صلح 4 برابر گشته و در طی 12 سال مذکور میسیون‌های حفظ صلح 4 برابر شده. و بر این اساس میتوان گفت که امید به مؤثر بودن اقدامات بین‌المللی در کاهش جنگ‌ها ازدیاد یافته است. تنوع جنگ ها از نوع کلاسیک گرفته تا جنگ های اتمی، شیمیایی، بیولوژیک ایجاب کرده و می کند که عهدنامه های متعدد برای من و تحت کنترل آوردن آنها به امضا برسد. و هرچند پیشرفت های حاصله تا کنون محدود بوده، اما توانایی بیشتری که در مذاکرات در قالب سازمان ملل متحد حاصل شده نوید موفقیت های وسیع تری را در آینده می دهد. گزارش دانشگاه بریتیش کولومبیا می نویسد که در سال 1946 تعداد ممالک دارای نظام دموکراتیک محدود به 20 عدد بود. در سال 2005 به حدود 88 کشور رسیده است. و البته در نظام‌های دموکراتیک خطر جاه‌طلبی و جنون قدرت از جانب یک فرد یا گروه کوچکی از رهبران وجود ندارد و در نتیجه خطر جنگ محدودتر است. به موضوع پیشبینی خلأ سلاح عمومی در آثار بهایی بازگردیم. حضرت شوقی ربانی که یکی از تلاوات مقدسه بهایی هستند، در رساله‌ای یا به اصطلاح بهاییان توقیعی که تحت عنوان شکوفندگی تمدن جهانی نوشتند در 1936 پیشبینی می‌کنند که در آینده قوا و منابع عظیمی که در راه جنگ اقتصادی و سیاسی بیهوده مصرف می‌شود به مقاصد اختصاص خواهد یافت که متضمن توسعه دامنه اختراعات بشری، تکامل امور فنی، بالا بردن سطح تولید، قلقم بیماری ها، توسعه دایره تحقیقات علمی، اعتلاء سطح بهداشت عمومی و تلطیف و تشخیص ذهن آدمی و استخراج منابع متروکه مجهوله ارز و افزایش طول عمر آدمی خواهد شد. و نیز برای تأسیس هر مشروع دیگری که بتواند حیات عقلانی و اخلاقی و معنوی نوع انسان را تقویت کند صرف خواهد شد. در سال 1990 چنان که دانیل کولر در کتاب روابط بین المللی یادآور می شود، جمع هزینه‌های نظامی معادل 1300 میلیارد دلار بود و اتفاقا در همان سال جمع بدهی‌های جهان سوم به همین مبلغ سر می زد. و به عبارت دیگر با معادل هزینه های نظامی چه اندازه کارهای آبادانی و توسعه که می شد در ممالک فقیر به انجام رساند. بنابرای تخمین همان کتاب حدود 70 میلیون نفر در دنیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای بخش نظامی کار می کنند. نسبت مهمی از کسانی که به کار تحقیق مشغولند نیز به هدفهای نظامی نظر دارند. رها شدن از تأکید و تمرکز بر چنین هدفهایی بیگمان موجب پیشرفت فوق‌العاده‌ای در بخشهای دیگر زندگی خواهد شد. قطعی از قطعات سهل و ممتنع محمد نعیم اصفهانی در اینجا به مناسبت به خاطر می آید که فرمود این همه تیپ و توپ و تیاره، این همه تیر و تیغ و خمپاره، این همه نیزه و تفنگ و فشند، موزر و پیشتاد و قداره، این همه بمب و این همه بالون، این همه حصن و این همه باره، این همه موج فوج خنجرکش، این همه جوش جیش جراره، تا نمایی ما همه خود را خار و زار و اسیر و آواره، نیم ما خون نیم ما ریزد به مراد سه چهار خونخاره. پس بباید چاره ناچار جست از بحر خلق بیچاره. و نیز این قطعه از اوست: این همه در جهان جدال بس است، ای سلاطین و ای رجال بس است، این همه قتل و نهب و خونریزی زنچه کردید تا به حال بس است، این همه اختراع و صنع جدید بهر تجییع جان و مال بس است، این همه مکر و حیله و تدریس از پی فتنه و قتال بس است، این همه صرف مال قوم ذلیل از پی عزت و جلال بس است، این همه خرج و این همه اسراف، این همه بر جهان وبال بس است، بر یتیمان و بیوگان آزار، بر ستم دیدگان ملال بس است، بر آیای مستمند فقیر بهر جنگ این همه منال بس است، که به این مال و این منال زیاد میتوان کرد این جهان آباد. نیازی به تأکید در این قضیه نیست که امر بهایی دیانتیست به دور از قهر و خشونت، طرفدار نو دوستی و شفقت به عموم، مخالف جنگ، اهم از آن که معلول سیاست، اقتصاد یا دین باشد، و از این رو گرایش آن آوین به ایده خل سلاح عمومی طبیعی است. من خشونت در رفتار نسبت به کودکان، زنان و هر طبقه و گروه دیگر در تعالیم بهایی قویاً منعکس است. اما البته اهل بها تهدید سلاح‌ها را برای حصول صلح کافی نمی دانند، بلکه به اعتقاد آنان صلح باید با تحولات و تصمیمات مهم دیگری چون ریشه‌کنی فقر، تعدیل معیشت، شناسایی حقوق افراد و گروه‌ها، احترام به شخصیت انسان از هر نژاد یا ملیتی باشد، ایجاد نهادهایی برای حل اختلافات فیما بین به صورتی مسالمت‌آمیز و ده‌ها تدابیر مهم دیگر که در تعالیم بهایی آمده است قرین باشد. لوحی که حضرت عبدالبها خطاب به انجمن صلح با دوام در لاهه مرقوم فرمودند و انتشار عام یافته است، بیانگر عمده این تعالیم است، به آن رجوع توان کرد. وعده داده بودند که اشاره‌ای به تحولات جدید در زمینه کاهش هزینه‌های نظامی کنم. سیر تنزلی هزینه‌های نظامی تا پایان قرن گذشته ادامه یافت، ولی متاسفانه وقایعی که در آغاز این قرن خصوصا در سال 2001 روی داد، بار دیگر هجوم به سوی این هزینه ها را شدت بخشید، به طوری که بودجه نظامی جهان در سال پیش به 950 میلیارد دلار رسید که تنها 466 میلیارد آن به یک ابرقدرت تعلق دارد. حتی کشور صلح‌جویی چون کانادا از نظر میزان هزینه های نظامی در مرتبه 19 قرار گرفته است. میتوان با اطمینان کامل وضع کنونی را امری استثنایی دانست و امید واثق داشت که در آینده از شدت نگرانی دولت‌ها کاسته شود و اولویت‌های دیگر، یعنی آنچه مفید به حال عموم مردم است، روشن پیدا کند. باید متذکر بود که در کتب ادیان سابقه بشارت به روزی داده شده که در آن صلح آشتی بر پهنه خاک مستولی شود، و چنان که اشیای نبی پیش بینی کرده، قوم‌ها شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه‌های خیش را برای اره‌ها بشکنند و امتی بر امتی شمشیر نکشد و مردم دیگر جنگ را نیاموزند، و یا چنان که حضرت مسیح نوید داده، تحقق صلح که با ظهور نخستین آن حضرت مقدور نبود، در رجعت آن حضرت واقع شود. البته اگر ظهور موعود با رسیدن جامعه بشری به بلوغ و پختگی فکری و معنوی قرین باشد، جز این که مروج صلح عمومی باشد انتظاری نمیتوان داشت. پیش از این در فرصت دیگری گفتیم که حضرت بهاءالله در این آن که غرب را به خاطر دموکراسی و پارلمانتاریسم و پیشرفت علم و فن ستایش می‌فرمایند، مزالک سخت نقاد تمایل غرب به سلاح‌های جهنمی هستند. در کلمات فردوسیه می‌فرمایند: به راستی می‌گویم هر امری از امور اعتدالش محبوب، چون تجاوز نماید سبب زور گردد. در تمدن اهل غرب ملاحظه نمایید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنمیه به میان آمده و در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که شبه آن را چشم عالم و آزان امم ندیده و نشنیده. حضرت بهاءالله در همان لوح می فرمایند: اسباب عجیبه غریبه در عرض موجود، ولیکن از افعده و عقول مستور، و آن اسبابی است که قادر است بر تبدیل هوا و عرض کلها و سمیت آن سبب هلاکت، و به همین مناسبت است که ضرورت توسل به اتحاد ملل و استقرار صلح اکبر را یادآور می شوند. در لوح دنیا دستور می فرمایند که وزرای بیت عهد صلح اکبر را اجرا نمایند تا عالم از مصاریف باهظه فارغ و آزاد شود. این فقره لازم و واجب، چه که محاربه و مجادله اس زحمت و مشقت است. حضرت بهاءالله مکررن رجال و زعمای عالم را از صلاح به اصلاح دعوت فرمودند و این کلمه اصلاح پیوسته در سخن آن حضرت تکرار می شود. در لوح بشارات می فرمایند: امید آن که از توجهات مظاهر قدرت حق جل جلاله صلاح عالم به اصلاح تبدیل شود و فساد و جدال از ما بین عباد مرتفع گردد. در لوح مقصود متذکر می شوند که امید هست که علما و امرای عرض متحدن بر اصلاح عالم قیام نمایند. و در لوح دنیا می فرمایند: به خود مشغول نباشید، در فکر اصلاح عالم و تهذیب امم باشید. اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرضیه بوده. و در اواخر کتاب عهدی که وصیت نامه آن حضرت است تأکید می فرمایند که نوسیکم به خدمت الامم و اصلاح العالم. به عنوان نتیجه گیری عرض می کنم که خوشبینی ما را به این که حرکت عالم در جهت خلع سلاح عمومی است چند واقعیت مهم تأیید می کند. نخست، توسعه دموکراسی در عالم که امکان تجاوز دولتی به دولتی را روز به روز کمتر می کند. دوم، ترقی فوق‌العاده تکنولوژی نظامی که به قول مؤلفان کتاب خشونت و علل آن که به اهتمام یونسکو حدود 30 سال قبل منتشر شد، نفس این ترقی تکنولوژی نظامی جنگ جهانی را غیر ممکن ساخته است. سوم، نیرو گرفتن سازمان ملل متحد از جهت توانایی حل و فصل اختلافات بین ملل، چنان که به روایت محققان بریتیش کولومبیا گفته آمد. چهارم، فشار روزافزونی که مردم ممالک حتی در پیشرفته ترین آنها بر دولت‌های خود وارد می‌آورند که اعتبارات بیشتر صرف امور بهداشتی، فرهنگی و آموزشی، مبارزه با فقر و بیکاری، تحقیق و پژوهش و نظائر آن شود. و البته دولت‌هایی که باید به رأی مردم بر سر کار آیند نمی‌توانند تا ابد در برابر این فشار بی تفاوت و خونسرد و غیر فعال باقی مانند. پنجم، آگاهی روزافزون مردم به عواقب شوم جنگ و بی اعتبار شدن تعصبات ملی، نژادی و قومی و نظائران لااقل در نزد جماعات فهمیده خلق. و بالاخره بر همه اینها باید افزود که به موجب بشارات کتب مقدسه، اراده الهی در جهت حرکت عالم به سوی صلح بین الملل خواهد بود.